الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد از این که به نظر رسید حجیت عمومات بر وجوب خمس در انواع فوائد سوا انکان بالاکتساب اولا بهی اختیارن او غیر اختیاره، در این حال وقع الکلام در مواردی قطع نظر از اون شبهات عامه در مواردی مورد گفتگو هست بین فقها هر دو طرف، چه اونهایی که قائل به عموم فوائدند و یا اونهایی که قائل به خصوص اکتسابند. این موارد تعدادی است که یک یک باید بحث کنیم. اولی از اونها عرض کردیم در مورد میراث، آیا به ارث یتعلق الخمس ام لا، هم کسانی که قائل به عمومند گاهی میگن در ارث مطلقا خمس نیست، گاهی میگن در ارث خمس نیست الا فی ما لا یحتسب، و هم اونهایی که قائل به اختصاص به اکتسابند در این حال در ارث احتیاط میکنن، حالا در غیر ما یحتسبش احتیاط شدید و در مطلقش احتیاط ما. چه خصوصیتی در این مورده؟ چند جهت در این مورد هست. مطلب اول، دعوا جمع منهم که ارث لا یطلق علیه الفائدت و الغنیم عرفن، عرفن بهش فایده و غنیمت گفته نمیشه، درآمدی نیست، فایده ای نیست. چرا؟ توجیه شده، یک، برای اینکه این ارث از اول پیشبینی شده است، هر وارثی مدت هاست چشمش مونده به مورثش که کی میمیره به دست او برسه این اموال، یه چیز پیشبینی شده مرجو الحصول و مترقب التحقق، و بالاخره هم علاما یقتضیه نظام طبیعه، یقینا این یه روزی میمیره این میشه مال من، راسته هیچ وقت فکر مردن خودشو قبل از اون نمی کنه. نه، این پیشبینی شده است. از این جهت حالا روزی هم که مرد کار تازهی واقع نشده، چنده این قبلا خورده شده بوده، این فایده ای نیست. این یه تعبیر و یک بیان. یه بیان دوم، حالا این تعبیر و این عبارته، ان الاقتنام انما یسلق مع تبدل الاموال و انتقالها و ما هو المتحقق فی المواریث به نظر العرف هو تبدل الملاک لا لل انوال. اون جایی که فایده است اون جاییست که مال جا به جا بشه، و در ارث فقط مالک جا به جا شده، مالی جا به جا نشده. فالاموال ثابتتون باقیتون به حالها و انما المتبدل هو الملاک به حسب ما یقتضیه نظام الوجود. فهم این دو بیان مال بعضی از بزرگواران. در رابطه با این دو بیان عرض می کنیم، اما بیان اول انهم مرجو الحصول و مترقب التحقق. آیا این یمنع و عن صدق الفائده؟ البته معروف و مشهور در کاسبی و تجارت، میگن تاجر سود دونسته نخورده. بله، همیشه تجارت یه نوع ریسک درشه معمولا، اما خیلی وقتا کثیرا ما تجارت ها، معاملات، درآمدهایی که سودش مسلمون قطعی مرجو الحصول، نه قطعی الحصول، آیا این سود برش صدق نمی کنه؟ فایده برش صدق نمی کنه؟ چه تفاوتیست در این قضیه؟ اینی که صرفا یه موردیست مرجو الحصول. بله، خیلی وقتا تجارت ها یا مثلا در قوس میدونه که هر دفعه بره تو دریا یه چیزی به دستش میاد، یا در حیازت میدونه که هر دفعه تور بیاندازه مقداری ماهی به دستش میاد. آیا اینها سود نیست؟ اینا درآمد نیست؟ تفاوتی ایجاد نمی کنه؟ به نظر نمی رسه عرفاً این تفاوتی ایجاد بکنه این تعبیر. و اما بیان دوم، واقعش این است که حالا زیلش ففهم و به قول معروف امر به فهم، که امر به محاله، نفهمیدیم. یعنی چه منظورشون از این عبارت؟ این عبارت رو خوندم، ان الاقتنام انما یسلق مع تبدل الاموال و انتقالها. بله، در معاملات خیلی وقتا اینطوره، یعنی مأمور معاملات اینطوره، یه کتابی میده، یه پولی میگیره، این مال جابجا شد، کتاب، مال، پول، مال جابجا شد، مالکینش هم جابجا شده، مالک او بود و این شد. مع تبدل الاموال و انتقالها. و اما در مواریث مال جابجا نشده، فقط مالک جابجا شده. ثم ماذا؟ این چه خصوصیتی داره؟ اگر مقصودتون این است که غنیمت اون جایی است که حتما تبدل اموال باشد و تبدل ملاک درش نباشه، تبدل اموال باشه نه ملاک، که بگه در ارث تبدل ملاکه، نه اون که اصلا لایت تفق، همیشه جاهایی که تبدل املاک میشود، تبدل اموال میشود، تبدل ملاک هم میشود. پول و کتاب که جا به جا شد، مالکینه، کتاب و پول هم جا به جا شدن، مالک او بود، دیگری شد، مشتری شد، مالک او خریدار. پس همیشه در معاملات هم تبدل ملاک هم هست، مبادلاتی که مسلم فیه خمس مثلا. اگر منظورت اینه که تبدل ملاک نباشد و در ارث هست، این که لایت تفه. اگرم منظورت اینه که نه، باید هر دو باشه، هم تبدل ملاک و هم تبدل اموال، و در قضیه ارث تبدل اموال نیست و صرفا تبدل ملاک در هبه و هدیه و امثال اینا هم همینطوره، اونا هم صرفا تبدل ملاک، هیچ جا به جایی چیزی نشده، ملاک این عین، این هبه، این مال مال این بود، حالا شد مال این، این ارث هم مال پدر بود، حالا شد مال پسر. اینا تفاوتی نمی کنه. خیلی خوب باشه؟ خیلی خوب. حالا شما اونش هم اضافه کن که هیچ. بنابراین این دو وجه هیچ کدوم میبینیم تأثیری در قضیه نداره که بگیم اینجا نه عرفن این فایده صدق نمی کنه، این بشه علت عدم صدق فایده. همه جا هر خریداری نازل منزله فروشندهش در این ملکیت این ملک، الان هم در قانون در دادگاه ها در قائم مقام قانونی او، این میشه قائم مقام او. این دو بیان لایق. یه بیان سومی بعضی از بزرگان دارن که در مورد ارث، این در حقیقت همین مالی بود دست پدر که به وسیله این زندگی این بچه ها رو تأمین میکرد، حالا همین پخش شده تو دست بچه ها، زندگی خودشون رو باید باش تأمین بکنن. سابقا با همین مال زندگی این خانواده تأمین میشد، حالا هم با همین مال زندگی خود این شخص تأمین میشود. و از این جهت مما یا تاج و الهی بهش نیاز داره به اصطلاح. چند نفه و چه رأس المال، یه حیث دیگه فائدتون، اما فائده ایست که نیازمند است در زندگیش بهش، چند نفه مثل ما سرمایه که میگیم مستثناست، خمس بهش تعلق نمیگیره، سرمایه در حد نیاز، این هم همین طوره، سابقا تا پدر بود این چنین، حالا هم این چنین. این بیان لو صحه عمومیت نداره، میشود در بعضی از موارد گفت این رو، اما نه با ما انه و میراث، بلکه بله نه، حالا عمومیت هم در میراث، حالا به این او خودش حیثون آخر در فواید و تجارات هم، حالا در بین متقدمین کمتر بود، در بین متأخرین بیشتر به این عنایت شده، میگن اگر درآمدی پیدا کرد که به این درآمد برای تأمین سال آیندهش نیاز داره که این رو سرمایه قرار بدهد، این مستثنات و خمس بهش تعلق نمیگیره، یحتاج الی فی بنزیعته و کذا، حالا روایاتی که بهش استدلال میشه انشاءالله بعدها در این خصوصیات بحث میشه. حالا کسی هم که پدرش مثلا فرض کنید 10 جریب زمین داشت، از این 10 جریب زندگی خانوادگی 5 نفر و خودش و زنش و بچه هاش رو اداره میکرد، در حقیقت هر 2 جریبی درآمدش خرج یکی از اینا میشد، حالا هم که مرده ارث رسیده به اینها، یکی 2 جریبی که کمتر یه مقدار بیشتر، همونیست که میخواد باش زندگیش رو اداره کنه. خب این نیازمنده به این از حیث سرمایه شدن، این اولا اختصاص به ارث ندارد، ثانیا لا یعم جمیع موارد ارث را، این اونجاییست که ارث یه مقدار محدودی باشه به مقدار سرمایه‌ای که مورد نیاز مورث بوده در زندگی این افراد، که حالا هم بگیم اونا هر کدوم در سهم خودشون به این مقدار نیازمندن. نه، اولا چه بسا ارثش خیلی زیادتر باشه، خدا بکر گفت خدا کنه هرچی میمیره پدرهای پولدار بمیرن، که خب ارثشون زیاد باشه به اصطلاح، خب اون زیاده، خیلی بیشتر از سرمایه. ثانیاً گاهی وارثی است که قبلا واجب النفقه او نبوده، جز این نفقات نبوده، خودش برای خودش سرمایه‌اش و زندگیش هم داره و در این حال ارث میبره، مثل ارث طبقات دوم معمولا اینجوره، ارث برادر، ارث خواهر، هر کدوم اینها در حالی که زندگیشون هم قبلا بوده و در حد خودش هم سرمایه داشته. بله بله، نه موارد اتفاقا بیشتر از نادر، نه زیاد. بنابراین این تعلیل لا یعم ولا یخص حیث آخر، و نمیشه علت برای این قرار بگیرد که بگیم میراث مستثناس، میراث لا یتعلق به الارث من هذه الجهه، اگر لا یتعلق به الارث من جهت اخرى و هم من جهت اینکه نیاز داره برای سرمایه، حالا از ارث بود یا از هر چی دیگری بود، هدیه هم بود همینطور، شما این که در هدیه قائل شدید، حالا کسی فقیره ولی کسی هدیه ای بهش داد، گفتید رو سرمایه قرار بده، پولی بهش بخشید سرمایه قرار بده، نیاز هم بهش داره، خب طبق این فتاوا به این خمس تعلق نمیگیره، ولو قائل بشیم که در هدیه خمس هست. بنابراین این وجه در مجموع لایتم توجیه نداره که بگیم ارث لیس من القنائم والفوائد، فائدتون یه مالکیتی قبلا نداشت حالا پیدا کرد، به هر نحوی که باشه. این بیان اول، وجه اول به اصطلاح. وجه دوم، استفاده از بیان گذشته مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی رحمت الله علیه. ایشون گفت سیره بر اینه، ولو ادعا ذالک در کل موارد غیر تکسب، حالا اونجا بحث کردیم، ولی در مورد خصوص ارث بیاد کسی ادعا بکنه ارث ما به ابتلای همه مسلمان ها بوده، همه شیعیان بوده، مرگ و میر و انتقال وراثتی و امثال اینها برای همه واقع می شده، گفت شطوری است که در خونه همه می خوابیده، بنابراین مورد ابتلا بوده برای همه، و در این حال لم یعهد، شنیده نشده که بگیم فلانی ارث خمس داد ارث پدرش را، یا بیاد در این مورد مثلا سوال بکنه امثال ذالک. فهازا یدل بر این که نه، در مورد ارث خمس نیست. به این موضوع اکتفا کنیم. اینی که اینجا به خصوص تکرار کردی برای اینکه بله بعضی ها حرف مرحوم حاج آقا رضا رو در کل مطلب در عمومیت کلامش نپذیرفتن، ولی به همین بیان در مورد میراث به خصوص تمسک میکنن که نه در میراث این سیره مسلمون قطعیون یا مورد اطمینان، از این نظر میتواند این سیره دلیل باشه بر عدم وجوب خمس در میراث. ما میتونیم به همون بیانی که اونجا عرض کردیم واقعا بررسی کنیم، ببینیم در این که حالا به محض مردن و انتقال مال به او بله خمس نمیدادن، اینو ممکنه کسی ادعا بکنه، نداریم یه موردی آمده باشه خدمت امام، آمد در اونجا انی و لیت القوس مثلا فلان این اندازه خمسیشو آوردم، یا من اما یه موردی بیاد بگه پدرم مرد این اندازه به من ارث رسید اینم خمسش، بله هم چیزی، حالا کسی از مجموع این سکوتها نبودها اطمینان پیدا کنه که یه همچین جریانی نبوده، ولی نه وقتی مرد و الان به ارث رسید هیچ، میتونی این ارث رو خرج کنی ازش استفاده کنی و امسال ذالک، اما آخر سال وقتی حساب میکنی که امسال نسبت پارسال این مجموعه زیادتی داری، اینم لا یتعلق به الخمس ولم یکن من سیرت شیعه، این که در این مورد خمسشو بدن ما فضل عن معونت سنه جزی در به اصطلاح سرمایه مجموعه، اونم خمسشو نمیدادن، هر سال میخواست خمسشو حساب کنه میگفت این اندازش میراث بوده هیچی، بله آقا میکردن، قسم میخوری؟ ما نه، ما قسم نمیخوایم، شمایی که میخواید ادعا کنید خصوصیت را، تخصیص را، باید اطمینان به این سیره داشته باشید.
در چنین مواردی اصل اولی انداز مخلصون علا انواله.
خیلی خوب.
حالا ما دلیل و قرینه بر خلافی انداز مخلصون میخوان.
خیلی زحمت کشیدی آقای صبحانی، خیلی اجتهادت بالا زده و گل کرده. این همه ادله بر وجوب الخمس چی بود؟ میدونم ادله بر وجوب خمس چی بود؟ خوش با حالت، این دیگه راحت کردی. اصفهانی اصیل همینو میگن، آه تحویل بگیر آیو. نه مستحب ببر، مستحب خیلی وقت عمل نمی کنن. قد یکون، حالا هم مستحب تو روایات هم نوشتن، الان هم تو همه مریدای مسجد فاطمی یه چند نفرشون این طور که روز به روز بپردازن همه شون خیلی خوش با. بنابراین ادعای این سیره اطمینان به این مطلب که لم یکن من سیرتهم پرداخت خمس از مجموعه موجودی که منها مقداریش ارث بوده، یه همچی سیره قابل ادعا نیست، یعنی قابل اثبات نیست، نمیشه اطمینان به یک چنین سیرهی پیدا کرد. علاوه بر این که وقتی این قسمت اومد تو کار، تفاوت بین اول این میراث، رسیدن میراث و بعد از سنه، خیلی وقتا این میراث در طول سنه خرج میشد. دو نکته اینجا بهش اضافه میشه، همیشه میراث میراث‌های سنگین نبود که بمونه و خرج نشه ضمن سال، و نه حالا دستش باز شد و میراث از پدرش بهش رسید و به مناسبت یک امکانات بیشتر خرج زن و بچهش کرد، سالها بهش وعده داده بود یه خرید یک فرشی را، یک مسافرتی را، نمیتونست، حالا میراثی بهش رسید و رفت همینو خرج این کار کرد، کل میراثش همینه. الان هم هنوز تو طبقات ضعیف، تو دهاتها هم سالین این گونه. ثانیاً با توجه به نکته قبل که اگر اون مقداری را که برای سرمایه نیاز داره اون مستثناست، بله خب باز در اون وقتا معمولاً اون میراث میشد در حد اون مقداری که برای اگر امسالم خرج نکنه برای تأمین زندگی آیندهش نیازمنده. اما اینی که تو عبارت میگی ما کسرت الابتلاء به، روشن نشد چنین کسرت الابتلاء، اون جاهایی مورد ابتلا میشه و مورد این بحث که میراث زیادی باشه که خرج سال نشود و برای سرمایه سال آینده هم نیاز نداشته باشه، بیش از نیازش باشه، اون وقت این هم کسیر الابتلاء بود.
اموال
خونه چی؟
اموال منزل.
اموال منزل که در حد همون به اصطلاح اساسیه منزله، اونم تازه میخواد تقسیم بشه تو چهار تا منزل، این چهار تا کافی نبود؟ اینها هم اینها رو چی نیاز یا که راحته، اساس منزل که بهش نیاز داره میشه من المعونه. اینایی که اساس منزله که خود پدرم بهش ارث بهش خمس تعلق نمی گرفت برای اینکه من المعونه، حالا ایم که به ورثه برسه معمولا میشه من المعونه. این در همین الانشم که خود همون تو ثروتمندام اتفاقا اینش اینجوره، این موردی که شما میفرمایید همون کاسه و کوزه و مبل و صندلی و اینایی که هست هر کدوم تقسیم میکنن به سهم خودشون، میبرن تو خونه خودشون میذارن لابلای اساسیه‌شون، مبلش 5 تاش میشه 6 تا، اینش که متداول اتفاقه. اون نه، اموالی را که مثلا حالا یه جریب دو جریب زمین ارث برده، حالا این زمین به اندازه که خرجش نکنه، فوری اولا نره بفروشه و خرج کنه، اینجور نباشه. ثانیاً در تأمین هزینه سال آیندهش هم بهش نیاز نداشته باشه. اینجا مورد بحث ماست. آیا میتونید در این موارد هم ادعا کنید کثرت الابتلاء به معمولاً این چنین بود بین شیعه و در این حال خمس نمیدادن؟ هر دو ادعاش مورد نظره. بله، اما هبه سریعه. خب هبه هم میگیم یه چه ما جبا
هبه شون تعلق
بگیر در حالا منظورتون این مقایسه 100% درست به جای خود صحیح. آن منظورتون در هبه تصریح اینجاشو تو روایات به مناسبت نه، همین عموماته، عمده عموماته. تصریحش یه روایتی که حالا عرض میکنیم و الا عمده عمومات. تصریح در کلمات فقهاست. حالا چرا در اونجا میگن هست و در اینجا میگن نیست؟ اینجا مورد بحثه. مقایسه شما به جا. بنابراین این بیان هم سیره‌ای که بشود در این قضیه برای استثناء میراث برش اتکال کرد لم یثبت. دلیل سومی که ذکر کردم یه روایت، روایت ابی خدیجه فی سنده خلافون مورد اشکال هست، ولی در جای خودش ضمن روایات اباحه اونجا وقتی خوندیم بررسی کردیم سند شو و الاقوى اعتباره، ولذا تعبیر میکنیم معتبر ابی خدیجه. روایت چهار باب چهارم انفال، قال رجل لابی عبدالله، روایتی که قبلا خوندیم دیگه مناسبت هم که حالا میخونیم حتما حفظید. قال رجل لابی عبدالله علیه السلام و انا حاضر حل لیل فروج سفز ابو عبدالله. امام صادق استیحاش کرد که چی میگه و اینا، راوی که نشسته بود اونجا یعنی ابی خدیجه عرض کرد ابن رسول الله این سوال ناروایی نمی کنه، منظورش انما یسالک خادما یشتریها او امرأة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارتا او شیئا اعطیه. منظور سوالش ایناست، اونجایی که کنیزی خریده یا زنی رو تزویج کرده او میراثن یصیبهو او تجارتن او شیئن اعطیه، موردش این موارده. فقال امام فرمود هازا لشیعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال. تقریب استدلال قاروشان او میراثن یصیبه، سوال از میراث، یکی از موارد سوال راوی سوال از میراث، امامم صریحا درش میگه و لهم حلال، اونم الی یوم القیامه، از اون حلیت های موقت به زمان امام خاصم نیست، حلیت دائمی است الی یوم القیامه. فهذا یدل اینکه اگرم در میراث طبق قاعده اولیه یتعلق به الخمس، امام علیه السلام تحلیل کرده از این خمس رو در حقیقت اسقاط کرده، ازش گذشت و عفو فرموده.
موضوعش
خاص. ها؟ موضوعش چیه؟ میراثن یصیبه. او میراثن یصیبه. تو موضوع خاص میراثن یصیبه، اون دو موضوع خاص تو اولی بود که مثل خادمن یشتریها او امرأتن یتزوجها. این بیان استدلال به این روایت. درباره این روایت باز در همون بحث اباحه عرض کردیم این روایت باید متنش اول بررسی بشه. فقه روایت، سائل اولی آمد سوال کرد حل لی الفروج. اصلا بحثش در همونایی بود که آقای مهدی پور تو ذهنشه، چیزی هم نبود. بعد که با تحاشی امام روبرو شد، راوی فهمید که امام علت تحاشیش چیه، مثلا یه مطلب دیگه ازش فهمید از این کلمه، یا بیان کرد، یسألو کرد، بیان کرد سؤال سائل را، نه خودش یک سؤال مستقل مطرح کرده باشه. در حقیقت داره میگه آقا منظور فلانی اینه، این سائل منظورش اینه. فکل بیان این جملات در حقیقت در تفسیر سؤال اون سائل اولی، سؤال کننده اولی، سؤال اونم در این محدوده بود. بنابراین این جملات روایت رو باید جوری معنا کنیم که با این خصوصیت سازش داشته باشه، که شود از مصادیق همون سؤال. بله، یه وقتی میره بازار کنیز میخره، کنیزیست که اصالت کنیزها، همه کنیزی که در زمان امام صادق و امام باقر و بعدها هست، ایناییست که در جنگها گرفته شده. حالا جنگهای مسلمونها با روم، جنگهای مسلمونها با اروپا، جاهای دوردست و امثال اینها، در اون جنگها کنیز گرفته شده، اومده بازار فروش میده. خب تو اینا خمس هست، هموناییست که خود مثلا خلیفه گرفته به عنوان خمس، خمس الغنائم رو که قائل بودن میگرفتن، اما باید به امام میدادن، یا جنگی که بدون اذن امام بود مطلقا مال امام بود، حالا بگیم نه ائمه این جنگ ها رو امضا کردن ولی خمسش مال امام بود، به امام نمیدادن، میآوردن تو بازار میفروختن. این آقام رفته یه دونه از اونها خریده. خادمن یشتری ها، خب این خمسو، این حرامه، نتیجتا هر گونه برخورد با او حرامه، به عنوان یک مال حرام، مال قصبی، بعد بخواد با این ام ولد قرار بده، استیلات کنه و یا هر جهت دیگه. یا نه یه همچین کنیزی قبلا دست دیگری بوده، آزاد شده، بعد با او میخواد ازدواج کنه، امرأتن، حالا آزاد شده، امرأتن یتزوجها، این چنینی ولا، این همه زن گرفتن های دیگه که بحث خمس درش نیست، تا بخواد تحلیل کنه، تحلیلش ربطی به امام نداره. این دو جملهش مال این مورد. بعد میاییم این سراغ جملات بعد، او میراثن یصیبه، او تجارتن، او شیئن اعتیه. آیا اینا جملات مستقلیه؟ اگر اینا رو مستقل و به عمومه معنا کنیم، خرج از مورد اون سوال. چه ربطی به اون پیدا میکنه؟ چرا شما تفسیر او قرار میدی؟ اونم در حضور امام تفسیر سوال او؟ این که نمیشه تفسیر سوال او. پس چیه مراد؟ بله
این
اون نفهمی داره به این معنا، حالا به اون معنا که درست روشن نکرد اونش العلم عند الله حل لی الفروج مثلا خواست بره توی بحث متعه مثلا به یه شکل دیگری چه میدونی؟ برانیست اینا رو مکرر گفته شده در گفتگو و تعارف سخنان بین مردم و امام، مبنا همین ظهور الفاظه نه به هیچ شکل دیگه. بله نه حالا اون طرف احیانا بله با اون به اصطلاح سابقه رفاقت داشت، دوستی داشت، آشنایی داشت، میشناختش این خریدار و فروشنده کنیزاست امثال اینا، نه امامی نیستن نداشت، نه اینا بنا هم بر همون برخورد عام با مردم بر اساس همون مراودات عمومی. خود کلمه رو خوشش نیابن من اینطور فکر میکنم. بله امام این بهترین بود که بگه حل لیال مثلا کنیزها رو غنایم جنگی رو امثال اینها. بله یه سره رفت مثل بعضی مثل آقای مهدی پور که یه سره میرن سراغ اون نقطه و کانون مورد نظر، ایشون هم یه سره رفت اونجا. شاید به این تعبیر امام خوشش نیابن. بله آقا کجا داییم؟ بله اونم حلال شما. بله آقا خب برخورد ففرده اونی که در کلام هست اینه چنده امام یه مقدار بی‌اعتنایی کرد ها همین برای اینکه عبارت روشن‌تر مثلا بر زده ها برای دیگران هم روشن بشه فرض کنید همین همین کلمه رو اگر مثلا امام از اول بدون این توضیح جواب می‌فرمود که حلال اون لهم، شما بعدها می آمدید می بردیدش تو باز به نکاح می گفتید چی رو امام حلال کرده؟ بله کل همه چیز رو، برای اینکه روشن بشه این باید. بنابراین ناچار باید ذیل روایت رو یوری برداشت کرد که با صدر این سوال بخونه. بله همینطور هم هست، یعنی همین موردی که این راوی سوال کرده کنیزی که از غنایم جنگی و از خمس بوده و داده نشده، گاهی دفعه اولش الان تو بازار فروش میره یشتری ها این چنین، گاهی آزاد شده و ازدواج میکنه باهاش دو، گاهی نه پدرش خریده حالا بهش ارث میرسه میراث هم یصیبه، پدره خریده اون زمان پدره بوده و خودش کاری حالا ارث میرسه به پسر، او تجارتن شاهده بر این که ناچار باید اینجور معنا کرد. خب یکی از این مورد سوالم تجارته، آیا تجارت رو امام حلال کرد؟ پس لم یبق موردی برای خمس ارباح مکاسب اصلا، مسلم این مراد نیست. خود کسانی هم که به این روایت استدلال میکنن در اینجا و در میراث نمیتونن قائل بشن در خم به استراشی در تجارت. حالا او شیئن اعطیه اون میشه هدیه، فرض این قائل به وجوب خمس در هدیه هم هست، حالا اون که دیگه هست. پس اونا هم باید بیاییم به این شکل معنا کنیم بگیم بله یه همچین کنیز این چنینی که مشکل این کنیز میراث رسیده باشه یا تجارت کرده خرید و فروش کرده در یک تجارتی به او رسیده و یا کسی بهش بخشیده این کنیز را، همه میاد مصداقش یه همچین موردی میشود و میشه نتیجتاً این روایت دال بر به اصطلاح تحلیل در مناکه که در اونجا عرض کردیم. بله در این مورد روایات متعددی داریم، این کنیزهای این چنینی که اگر این جور بود لتحل لهم ولادت و هم و الا چنین و چنان می شد، ائمه برای تسهیل شیعیان این خمسشون در این مورد حلال کردن، لتطیب ولادت هم لتحل ولادت هم و الا کانه همه این بچه ها چنین و چنان، این می شود مصداق برای این. پس روایت خارج عن الکلام، نه کل میراث، این میراث این چنینی اونم از این حیث، نه از حیث میراث بودن، بر روایتو لا یدل علی المطلوب. و اگر اصرار کنید بر عموم جملات ذیل، باز یه بحث دیگه اینجاست، روی فرض این که نه در مورد میراث، تجارت، هدیه یه مشکل دیگه هم هست، اگر اون کسی که هدیه داده یا ارث رسیده یا نمیدونم تجارت کرد، او این خمسشو نداده، آیا من باید خمسی را که بر او واجب شده بدهم؟ یه سلسله روایات همون اباحه مال این موارد بود، اباحه خمس دست دوم به اصطلاح، نه خمسی که بر او واجبه منتقل شد عند الاعطاء، عند التجاره، عند الارث، منتقل شد به ذمه‌اش، بر ذمه خودشه و من نباید ارث او رو خمس ذمه او رو بپردازم. میشه روایت از این قبیل، عدم وجوب خمس دست دوم، نه عدم وجوب خمس در میراث به ماه و میراثی که حالا فائده برای من شده و نه این از عموم فوائد مستثنا بوده باشد. پس این استدلال هم لایتم. میمونه یکی چهارم و هو العمده در این بحث، مکاتبه علی ابن مهزیار. یه جملش این بود، اون مکاتبه مفصل یه صفحه و نیمی وسائل، یه جملش اینه که فعمل قنائم و الفوائد یرحمک الله فهی الغنیم یغنم و حلمر و الفائد یفیدها و الجائز من الانسان للانسان التي لها خطر و المیراث الذي لا يحتسب من غیر اب ولا ابن. پنج هشت حاضرتش اون وقتی که میخوندیم، اون وقتی که اصالی در زرند کرمان دجیب داشید، نه پنج هشت روایت مفصل صحیحة السند لا اشکال فی اعتبار سند. این جمله درش هست، این جمله دو حیث دلالت دارد. یک حیث و المیراث الذی لا یحتسب من الذی لا یحتسب، جزء غنائم، جزء فوائد، یتعلق به الخمس، در امام بیان میکنه غنیمت مورد آیه شریفه را، غنیمتی که یتعلق به الخمس، اینو در بیان او در ذکر میکنه، من جمله میراث ممن لا یحتسب. و همین جمله به مفهومه دلالت میکند بر این که میراث معمولی من الاب اول ابن به تعبیر خود امام من الذی یحتسب، این میراث لا یتعلق به الخمس، تعبد من الشارع در مقام بیان حکم، جزء مصادیق غنیمت، میراثی که ممن لا یحتسب، این به اصطلاح امام داره بیان میکنه. بله بیان امام اشعار به این دارد که میراث ممن یحتسب کنه من الغنائم والفوائد نیست، ادعایی که اول میشد، بیانی که انه لیس من الفوائد عرفن، کنه امام این رو داره تأیید میکنه، فوائد ایناست، یغنم و حلمر چنین، تجارت اینا رو یکی یکی، ولی میراث با این خصوصیت من غیر ابن و ابن، میراثی که ممن لا یحتسب باشه، این چنین بوده باشه، این داره او رو تأیید میکنه. اما حالا حکمت این مطلب شلا یعد و کعن من الغنیمه، ما استدلال به این روایت را، یعنی اصولا حجیت خود روایت، متن روایت، اما این حیث اشکال اشعار داره که انه لیس من الفوائد چرا، چه تفاوتی داره با جاهای دیگر، فکر کمی که داره. حالا لعل اونایی که شمرده شد بعضیش فل جمله کلیتا من المحتسب از اون قبیلی باشه که نیاز بهش داره و امثال اینها، اینا حکمش باشه. حکمت ممکنه متعدد باشه، حکم مختلفی داشته باشه، نمیدونیم، احاطه هم بهش نداریم، ولذا روی اون خودمون نمیتونیم اتکال کنیم. اما امام علیه السلام آمده این تقسیم بندی رو کرده و این دلال روایت صحیحه، دلیل تام در تفصیل در مسئله که در محتسبش خمس هست و در غیر محتسبش خمس، بله در غیر محتسبش خمس هست و در محتسبش خمس نیست. ولذا آیونی که میگن در مطلق الفوائد چنده اینو تخصیص میزنن، میگن به مفهوم این روایت در محتسبش خمس نیست، حالا به هر علتی که ما نمیدونیم. و آقایونی هم که میگن در فوائد خمس نیست، فقط در احتسابات، پس در اینا اصلا نباید باشه، در اینا چه کنیم؟ با منطوق این روایت که میگه در محتسبش ارث هست، از این جهت حالا با احتیاط ازش عبور میکنن یا همونا بعضی ها فتوا میدن استثناء میزنن این مورد را به دلیل همین به اصطلاح مکاتبه. این خصوصیتی است که از ناحیه این روایت پیدا شده و ضامن متکفل تفصیل در مسئله هم هست. حالا یه زیدی دنبالش بحثه، انشالله فردا بیاری خدا، روز شنبه بیاری خدا.
آقا این ابو
علم
خصوصیت داره ارثشون؟
نه، اینو مثال زده، اینو که حالا عرض میکنیم بحثی که دنبالشی محتسب و غیر محتسب رو حساب بکنیم.